أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کردیم که انقلاب اسلامی یک طرح الهی و یک نقشه الهی بود که امام امت ده ها بار به این تصریح کرده. من بعضی از فرمایشات صریح ایشون رو در همین کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان ذکر کردم. نبی اکرم درباره انقلاب ما فرمایشات متعددی دارن، هم شیعه اهل سنت نقل کردن. یکی از فرمایشات کلیدی ایشون این هستش که اهل بیت من بعد از من دچار تبعید و بلا و آوارگی هستن. این سه تا جمله دقت کنید، سه تا تعبیر رو، تبعید و بلا و آوارگی. بعد میفرماید تا کی ادامه داره؟ این میفرماید تا زمانی که مردمی از شرق قیام کنن و زمینه سلطنت مهدی رو فراهم کنن، اینها پرچم رو به دست فرزندم میدن و پیامبر پیروزی اینا رو تضمین کرده، میگه اینا شکست نمیخورن. و بعد میفرماید اینا حق هستن. و بعد فرمود هر کس هر جای عالم هست خودش رو برای کمک به اینها برسونید. فرمود حتی اگه شده به سینه خیز رفتن بر روی یخ ها باشه، خودتون رو برسونید به اینها که اینها حق هستن. این نحوه بشارت دادن در کلام سایر معصومین علیهم السلام هم وجود داره. یعنی به عنوان نمونه آقا امام باقر علیه السلام هست در فرمایشی که در غیبت نعمانی، غیبت نعمانی زمان غیبت صغرای امام زمان نوشته شده، کتابی خود حضرت هم دیدن، میفرماید که ایرانی ها در چند نوبت قیام میکنن و بالاخره پیروز میشن. بعد میفرماید که اینا بر حق هستن و قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهید هستن. و بعد میفرماید که اینها حتما شکست نمیخورن، حتما پیروز میشن و پرچم رو حتما به دست مهدی میدن. بشارتی که دادن خیلی مهمه. این خواهش میکنم دقت کنین. آقا فرمود لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب ذلک الامر. اگر من انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای صاحب این کار حفظ میکنم. در واقع یعنی چی؟ یعنی فاصله بین انقلاب اسلامی تا ظهور صاحب الزمان یه فاصله طبیعی به اندازه یه عمره. نباید زمان مشخص کرد، ما بگیم حتما امسال، سال دیگه، دو سال دیگه است، اینا نه. ولی میتونیم بفهمیم که یک اتفاقی داره میفته که انقلاب اسلامی در واقع شروع ظهوره. اون بحثی که ما خیلی ایراد میگیرن که مثلا آقا توقید 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 غلطه، این هم حدیث داریم، امام امت اصلا اینو قبول نداره. امام میفرماید چی؟ میفرماید که انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا است. خیلی صریحه. کی نوشته ایشون؟ ایشون آخر عمرشون هم پیامو دارن در صفحه 107 و 108 جلد 21 صحیفه امام. خیلی صریح ایشون این نکته رو بیان میکنن. و آقا امام باقر فرمودن که من خودم رو برای ظهور حفظ میکنم. حضرت امام فرمود خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنید. این توقیت نیست. این وقتی امام داره میگه، یعنی ما نمیگیم امسال میخواد بشه، دو سال دیگه میخواد بشه، پنج سال دیگه بشه. روایت میگه به اندازه عمر طبیعی یک انسان. امام فرمود خودتون رو برای ملاقات حضرت مهدی آماده کنید. در یه فرمایش دیگه فرمودن چی؟ فرمودن ما در انتظار رؤیت خورشیدیم. خیلی صریحه دیگه، ما در انتظار رؤیت خورشیدیم. این تعبیر ما رو در انتظار رؤیت خورشیدیم، حضرت آیت الله حائری فوق العاده زیبا فرمودن. فرمودن انقلاب ایران بین الطلوعین ظهوره. یعنی یه فجری زده، فجر انقلاب اسلامی، این فجر اوله و تا طول خورشید زمان زیادی نمونده. ما بله، همین امام فرمود ما در انتظار رؤیت خورشیدیم. این تعبیر بین الطلوعین تعبیر فوق العاده دقیقیه. یعنی بالاخره خورشید میزنه، ما دیگه افتادیم تو سرازیری این طلوع خورشید. قبل از انقلاب ما تو اصلا شب بوده، همه تاریک بوده، تمام دوران تاریخ قبل از انقلاب شبه. صبحش که یه لحظه صبحش که خورشید میزنه بالا، فجر کاذب در میاد، بعد فجر صادق، بعد بین الطلوعین انقلاب اسلامی است. لذا امام تاکید میکنه انقلاب ملت ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست. امام به قدری رو این مطمئنه و یقین داره که ده ها فرمایش خصوصی و عمومی از ایشون وجود داره. یعنی اگه خاطرات امام رو در این باره بخواد کسی جمع کنه یا فرمایشات امام که دیدم یکی از علما جمع کرده بود، یه چیزی حدود 1000 صفحه میشه. حدود 1000 صفحه امام راجع به این موضوع مطلب داره. یعنی بنیانگذار انقلاب خودش داره انقلاب خودش ارزیابی میکنه دیگه. کی حق داره غیر از امام انقلابش رو ارزیابی بکنه؟ بیشتر از امام حق داره انقلاب اسلامی ارزیابی کنه. فرمایشات امام یکی دو تا ده تا نیستش که بشه یه جوری از دور خارجش کرد و به تحویل بردش. خیلی صریح فرمایشه ایشون. لذا شوف ما در انتظار رؤیت خورشید هستیم. مقام معظم رهبری توی سالهای اخیر خیلی مثل امام امت صریحاً مسائل رو بیان میکنن. تو لفافه و توی نمیدونم اینا نه، پیچیده صحبت کردن. ایشون فهمودن، خیلی صریح فهمودن برای ظهور مهدی یک گام اساسی لازم بود انجام شه و اون انقلاب اسلامی بود. ببینید خیلی صریح دیگه، برای ظهور مهدی یک گام اساسی لازم بود انجام بشه و اون انقلاب اسلامی است. و ایشون فرمودن بدون انقلاب اسلامی ظهوری در کار نیست. این نکته رو خواهش می‌کنم دقت کنید، بدون انقلاب اسلامی ظهوری هم در کار نیست. خب یعنی اون چیزی که همه انبیا و ائمه منتظرش بودن با چی تحقق پیدا می‌کنه؟ با انقلاب اسلامی تحقق پیدا می‌کنه. انقلاب اسلامی محلی هست که تمام تلاش‌های تاریخی از حضرت آدم تا تلاش‌های اهل بیت، تک تکشون، شهادتاشون، بعدم دوران غیبت و اینا، همه تو انقلاب اسلامی به ثمر میرسه. یعنی یه حکومت صالحینی تشکیل میشه که اینها یواش یواش قدرت به دست میارن، قدرت اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، تا بتونن چی رو ایجاد بکنن؟ وراثت رو ایجاد بدن. یعنی تضعیف استکبار. اینا روز روز الان همینجوری بعد از 40 سال ما شدیم یه ابرقدرت، ولی قدرت‌ها یکیشون که اصلا یه قدرت اصلی تو ابرقدرت نابود شد، متلاشی شد. این یکی هم به قول خود مقام معظم رهبری داره از درون چی میشه؟ درون داره متلاشی میشه. قدرت‌های دیگه هم چیزی نیستن که بخوان در مقابل ما عرض اندام کنن. خب این اتفاق تو این 40 سال افتاده. لذا تو بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری فرمودن ما دیگه اون مشکلات 40 سال اول رو نخواهیم داشت و باید بریم به سمت یک آرمان. اینو خواهش میکنم دقت کنید، یک آرمان. اون یه آرمان چیه؟ فرمودن ایجاد تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای ظهور خورشید ولایت عظما. خیلی صریحه دیگه، ما کار دیگه نداریم، همین رو باید بکنیم دیگه. برای این کسایی که تو انقلاب اسلامی الان هستن، نیروهای مؤمن، نیروهای دلسوز، باید تمام کارهاشون رو بر اساس تمدن سازی طراحی کنن، نه برای مصرف داخلی. خواهش میکنم دقت کنید، آموزش پرورش ما باید بیاد تمدنی فکر بکنه، مجلس ما باید تمدنی قانونگذاری بکنه، آموزش عالیمون باید تمدنی فکر بکنه و بقیه حوزه هامون هم باید تمدنی فکر بکنن. یعنی ما باید یه تمدن بنیان گذاری کنیم، جذب طلبه، جذب دانشجو، پرورش، آموزش و پرورش، تبلیغامون، تدریسامون، تألیفامون در بخشای مختلف هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بخشای دیگه، ما باید اساسا همه به فکر ایجاد این تمدن باشن. باید اینجوری فکر کنیم، اگر نه خیانت کردیم به امام. برای همین امام در اون سخنرانیشون، در پیامی که دادن، یه جمله خیلی مهم دارن که برنامه تلویزیون من رو چند بارم به خاطر همین قطع کردن، نذاشتن من هر وقت رفتم گفتن دیگه نیا. این بود: مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد نباشن، چون بعضی بزرگان گفتن آخه ایجاد کار ما نیست، به ما چه ربطی داره و اینها، امام فهمود نه، ایجاد کار ماست. اگر مسئولین جمهوری اسلامی به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن، خائن و خطرسازند، حتی اگه خدمت کنن. داره راهکار میده. یعنی این ملت نمیدن شهید بدن برای اینکه یه عده بیان باند درست کنن تو این کشور، جناح درست کنن و جنگ قدرت را بیندازن و بخور بخور باشه و دعوا سر کی نماینده بشه، کی رئیس جمهور شه، کی حزب بازیایی که الان حاکمه. امام فهمود جمهوری اسلامی برای این نمیده که لذا فهمون هر مسئولی در جمهوری اسلامی اگر از قدرت خودش استفاده نکنه برای برطرف کردن موانع زور و ایجاد حکومت جای خائن و خطرساز حتی اگر خدمت کنه. این موضع‌گیری هایی که ما درباره نمایندهای مجلس کردیم و در مورد ریاست جمهوری، در مورد خبرگان، در مورد شورای شهر هم هر دفعه داریم تذکر می‌دیم، به این دلیل است که ما معتقدیم کسی باید بره تو مجلس که واقعا تمدنی فکر بکنه، سالم باشه، شفاف باشه، تمدنی فکر بکنه که بتونه به درد این نظام بخوره. امام میگه خائن و خطرساز. وقتی امام داره ملاک میده، حالا پس ملت ایران باید چیکار کنن؟ باید تو انتخابات ریاست جمهوری دقت کنن، تو انتخابات مجلس دقت کنن، تو انتخاب شورای شهر دقت کنن، در همه انتخابات، حتی اونایی که خودشون میخوان نیرو انتخاب کنن، میشه وزیر میخواد معاون وزیر بذاره، در تمام انتصابات اگر کسی حواسش به تمدن سازی نباشه خائن و خطرسازه. خائن به اهل بیت، خائن به انبیا، خائن به شهدا، خائن به این چند صد هزار شهیدی که رفتن خونشون رو دادن. اینا شهید نشدن که یه عده بخوان بیان قدرت بگیرن، با قدرت بازی بکنن، بیان شروع کنن غارت بیت المال یا به قول مقام معظم رهبری اشرافیت با بیت المال را بندازن، بلکه اینا شهید شدن تا اون دولت کریمه ایجاد بشه. دو تا امام این انقلاب، دو تا نائب امام زمان دارن صریح اعلام میکنن که انقلاب اسلامی مأموریتش، آرمانش و رسالتش اینه. بنابراین ما اگر بخوایم به معنای واقعی نگاه کنیم، انقلاب اسلامی اون حادثه بود که مجموعه تلاش همه انبیا و ائمه منجر به این شد که زمینه تغییر مسیر تاریخ عوض شد. توضیح بدم براتون. مرحوم علامه رحمت الله علیه روایتی از پیغمبر آوردن، من دیدم، بعد منابع دیگه هم آوردن اینو، فرمودن از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داد، 20,000 سال برای سایر مردم و 80,000 سال برای اهل بیت قرار داده. پس یه جای مسیر تاریخ باید عوض شه، از حاکمیت غیر معصوم به حاکمیت چی؟ معصوم. در این تغییر مسیر چی قرار داره؟ یعنی چه قدرتی میتونه حاکمیت غیر معصوم رو به حاکمیت معصوم تبدیل بکنه؟ یه قوه محرکه، یه قوه قدرتمند تغییر کننده، ایجاد تغییر باید وجود داشته که بتونه مسیر تاریخ رو عوض کنه، از حاکمیت طاغوت‌ها به حاکمیت معصوم. اینو انقلاب اسلامی به عهده داره، مأموریتی که همه آیات الهی داریم، 10 آیه داریم براش. پیامبرم فرمود ایرانی ها هستن، این هم هم روایت داریم، این هم فرمایشات علما و بزرگان و امامین انقلاب دیگه. اگه کسی بخواد با این همه مدارک وسواس به خرج بده، باید بگیم مریضه، واقعا آدم مریضی هستش بخواد وسواس به خرج بده تو این زمینه، اگر نگیم مغرضه، اگر نگیم. بله، خود غرب اینو قبول داره، خود غرب دارن اعلام کردن که این انقلاب ایران داره مسیر تاریخ رو عوض میکنه. خب تعبیری که کار هر کسی هم نبود، یعنی تو بین بزرگان کسی نمیتونست غیر از رهبر ما، امام ما، این تعبیر رو بیان کنه، چون فهم این خیلی کار میبره. ایشون فهمود ما در حال تو بحث بیداری اسلامی ما داریم یه پیچ تاریخی رو طی میکنیم. این کلمه خیلی دقیق و حساسه، پیچ تاریخی رو داریم طی میکنیم، تاریخ داره عوض میشه مسیرش. ایشون بعد دید خیلی هم متوجه نشدن، یعنی بیان گام دوم خیلی واقعا جدی گرفته نشد، هنوزم جدی گرفته نشده متاسفانه. و بعد چی؟ فرمایشات بعدی ایشون دیگه خیلی پرده برداریش رو هی دقیق تر کرد، فرمودن که نظم نوین جهانی داره اتفاق میفته، یه داره سریع تر به ما داره بیان، دنیا داره میره به تغییر مسیر تاریخی جدید و داره میره به سمت یه حاکمیت جدید داره میره. هی ایشون داره به ما میگه، هی داره یک سر به ما هشدار میده، ولی خب متاسفانه گوش شنوا خیلی کمه، هنوز افکار تو خیلی از گذشته است. ما هنوز یه مجلس تراز تمدن نوین نتونستیم ایجاد بکنیم. امیدواریم این مجلس انشالله برای این کار، مجالس رحمت زیادی کشیدن و مجالس خیلی کار کردن دولت و مجالس، اما اون کاری که باید اتفاق میافتاد نیفتاد. بعضی از دولت‌ها که به قول مقام معظم کشور رو 8 سال متوقف کردن، عقب گرد اتفاق افتاد حتی، ولی بالاخره باید بره جلو و این جریان ایشون فهمیدن ذات انقلاب توقف پذیر نیست، بالاخره میره جلو، بالاخره این اتفاق خواهد افتاد. خب کمان که ما دیدیم داره اتفاق میفته و این داره مسیر میره جلو و ما اگر بخوایم واقعا کسی دیندار بشه، دینداری در رحم انقلاب اسلامی معنا داره. چرا؟ چون انقلاب اسلامی است که به قول پیغمبر پایان آوارگی معصوم هستش و اون اهل بیت من بعد از من دچار آوارگی و تبعید و بلا هستن تا مردمی از شرق قیام کنن. پس کی به آوارگی اهل بیت پایان میده؟ انقلاب اسلامی. پس اگه کسی انقلاب اسلامی دوست نداره، رهبری و ولی فقیه دوست نداره، دروغ میگه. من امام زمان رو دوست دارم، اسلام رو دوست دارم، خدا رو دوست دارم. واقعا یه دروغگوی بزرگه. امام خلیفه همون کسی که ولی فقیه رو قبول نداره، امام زمان رو هم قطعا قبول نداره. اونایی که خودشون رو هی میبندن به امام زمان بدونه که بخوان کاری برای تغییر مسیر تاریخ انجام بدن، حرفای مفتی دارن میزنن. اونا عبد استکبار هستن، آدمهای قائدی که نشستن سر جاشون و از کسایی که قائم هستن رو انتقاد میکنن از اینا. لذا پایان آوارگی اهل بیت با انقلاب اسلامی هست دیگه. شروعی که مردم یواش یواش انقلاب اسلامی رو دوست دارن، میخوان، امام زمان رو میخوان. امام زمان شناخته شده تو این 40 سال، هیچ وقت تو کل تاریخ راجع به امام زمان مردم اینقدر حرف نزدن، دعا نکردن، عاشق امام زمان، امام زمان شناخته شده نبود اصلا. کی قبل از انقلاب از امام زمان صحبت میکرد؟ جز یه جشن نیمه شعبانی که ما داشتیم، اونم بعضی جاها. ولی الان گفتمان اصلی همه این ده ها میلیون انسان، نه فقط کسایی که تو خارج از کشورم هستن، بحث امام زمانه. همه امام زمان رو میخوان. خب چرا، حالا جواب سوالو که مطرح کردم و بگیم بعد از این همه صحبت، چرا امام ما مقام معظم رهبری فرمود بدون انقلاب اسلامی ظهوری در کار نیست؟ امام زمان چرا غایبه؟ چرا 1200 سال غایب شد؟ دو دلیل داره امام صادق فرمود. یک، امنیت جانی نداره. امام اگه امنیت جانی داشته باشه میتونه تو جامعه حضور نداشته باشه؟ حرامه براش دیگه. امام اگر امنیت جانی داشته باشه واجبه بهش تو جامعه باش، یعنی ظهور بکنه. پس علت این که ظهور نمیکنه، یک، امنیت جانی نداره، دو، کسی نمیخوادشونو. هنوز اون خواسته مردم نفهمیدن که امام لازم دارن، متخصص لازم دارن، آدمن، انسانن و باید در رشد انسانی حاکمشون متخصص معصوم باشه. اگه وقتی انسان رسیدن به این در واقع بینش و بصیرت، اون امام زمان میاد. خب پس باید اولین کاری که میکردن چیکار میکردن؟ اولین کاری که اون بندگان صالح باید انجام میدادن برای آزادی زمین، این که امنیت لازم رو برای کی ایجاد کنن؟ برای امام زمان. خب 40 سال اینا اومدن امنیت کافی رو برای ظهور حضرت آماده کردن. مأموریت انقلاب اسلامی، فوق العاده انقلاب اسلامی عالی عمل کرد. درسته ما شکست داشتیم، ضعف داشتیم، انحراف داشتیم، سقوط داشتیم، از خیلی ها ریزش داشتیم، اما در نهایت انقلاب کار خودش رو دقیق انجام داد و به هر حال به این پیروزی. اینکه آقا میگه ما به قله داریم نزدیک میشیم، یه عده نادان احمقی که اساسا تفکر تمدنی ندارن میگن کدوم قله، قله کجاست؟ اصلا کاری به بحث انسانی نداره. حتی روحانیونی، علمایی هم که این حرفو میزنن، اونا هم چون اون اسلامی که اینا میخونن، اسلام بخش زنانگی مردانگیه. اینا فقط بلدن بیان فقط مردم بگن غسل چجوری کنید، وضو چجوری بگید، نماز چجوری بخونید. اینا هنوز فهم اونجوری ندارن که میان میگن چرا فقط ایشون قله رو میبینید. آقا فهمو شما نمیبینید من چیکار کنم؟ ایشو توی سخنرانی گفت شما نمیبینید من چیکار کنم؟ آقا کورید دیگه، نمیبینید. ولی داره اتفاق میفته، با الاقصا اتفاق افتاد. دشمنای ما هم فهمیدن داره امام زمان میاد، دشمنای ما، بعد اینا هنوز نفهمیدن. خب انقلاب اسلامی چیکار کرد؟ اومد دو تا ولی فقیه رو کاملا 45 سال حفظشون کرد. گفت آقا من میتونم، من ولی تو رو میتونم با اون همه توطئه نگه دارم، تو خودتو که قطعا بهتر میتونم نگه دارم. یعنی باید به امام چیکار میکردن مردم؟ به قول علی علیه السلام اتمام حجت شرعی میکردن به امام، که ما فردا نگه من اگه میومدم میکشتنم. ها اینا اومدن دو تا ولی فقیه، همون کاری که امام حسین کرد. امام حسین قبل از که بره کوفه چیکار کرد؟ یه نماینده فرستاد، گفت ما نمایندم چیکار میکنید؟ ها که ببینم بعد خودم بیام با من چیکار میکنید. و دیدید دیگه، نمایندهشو اونجوری کشتن، خودش هم تو کربلا اینجوری کشتن. امام همین کارو میکنه. امام دو تا نماینده، دو تا ولی فقیه فرستاد تا مردم بفهمن آیا ولایت پذیر هستن یا نه، میتونن با ولی فقیه بسازن، میتونن تیه حاکم رو قبول کنن. چون اگه اینو نپذیرن امام زمان خب نمیپذیرن دیگه، اصلا این داستانش اینه. مردم ایران ثابت کردن، توده آگاه و بصیر مردم و با معرفت مردم ثابت کردن که میتونن با ولی فقیه کار کنن، عاشقانه پاش وایسن حمایتش بکنن، جونش رو حفظ بکنن، جونشون هم فداش کنن. خیلی خیلی صریح بود دیگه. و این الان برای امام زمان این هست، یعنی امام زمان قطعا میدونه اگه الان ظهور کنه چند نفر حاضرن از امام زمان دفاع کنن و چند نفر حاضرن جونشون برای امام زمان بدن. شما فکر میکنید تو این کشور یه نفر پیدا میشه که حاضر نباشه؟ همین بی‌حجابا، از همین مشروب خورا، از همین نمیدونم کسای دیگه، همینا میان جونشون برای امام زمان میکنن. یعنی فردا امام زمان بخواد ظهور بکنه، این صحیحه آسمانی بیاد، شما یه دونه آدم بعد دیگه پیدا نمیکنید اینجا. همشون هست. همین الانش هم که ما تو این 22 بهمن داریم میبینیم، تو خارج من دارم میبینم، تو خارج نه اینجا الان هیچی. 22 بهمن خانم بی‌حجاب عکس سردار حاج قاسم سلیمان جلو سینه‌اش گرفته، بله، عکس مقام معظم گوشه روسیه، جونم فدای ایشون. میگه به این نگاه نکنید، من جونم فدای ایشون میکنم. خب اون اتفاق افتاده، اینا هم پای امامشون هستن. راست هم 22 بهمنامون رو نگاه کنید. حالا هی مرحبا، آره مردم از انقلاب سیر شدن، مردم زده شدن، شش ماه دیگه انقلاب نابود میشه. دیدید دیگه همینجوری هی به خودشون، بله مسیح میاد چفیه میگیره. حالا شما نگاه، مسیحی ها، من تو انگلستان دیدم مسیحی ها چفیه مینداختن و تو این جریان شعار الله اکبر میدادن تو لندن، مسیحی ها نه مسلمان ها، و مسیحی ها تو لندن، تو پاریس برنامه شنبه پاریس مردم عکس حاج قاسم رو نگه میداشتن. ببین چه اتفاقی افتاده. خب ولی حقیقت چیه؟ حقیقت این هستش که جمهوری اسلامی فقط جمهوری اسلامی رو آماده نکرد، دنیا رو برای امام زمان آماده کرد، چون باید هم پذیرش جهانی ایجاد میکرد، هم حفظ جان میکرد، دومی هم خیلی خوب انجام داد. از کجا میگیم اینو؟ استکبار چون میدونه پایان کارش، و این خیلی عجیبه که خیلی از هم لباسای ما یا خواص نمیخوان بفهمن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، نمیخوان اینو بفهمن. بابا دشمن صریح داره میگه ما این انقلاب اسلامی رو به خاطر حضرت مهدی باید نابودش کنیم، به خاطر خواستگاه شده. بن سلمان چی میگه؟ میگه من مشکل اصلیم با جمهوری اسلامی سر امام زمانه. نو محافظه کارانی که حمله کردن افغانستان و عراق رو گرفتن گفتن چی؟ گفتن ما علت حملمون به افغانستان جلوی از ظهور پسر پیغمبر اسلامه. شیخ راغب هر چی میگه؟ میگه منو اسرائیلی و آمریکایی محاکمه کردن، یه بار با شکنجه، یه بار مؤدبانه گفتن تو آدرس این آقای امام زمان رو بده آزادت میکنیم. امام جمعه نجف که آمریکایی من گفت شما رو تمراشو بده، شما رو همراه آقا رو بده به ما، خب آدرس شما رو همراه آقا رو بده. اونا خیلی زودتر از اینا این کارو کردن، خیلی 200 سال از ما جلوتر هستن. شما ببینید وقتی که انقلاب اسلامی 1979 اتفاق میفته، 1980 مردی که آینده را دید اومده بیرون با اون اجرای قدرتمند اورسن ولز، خب اومده بیرون، اون داره میگه مردم بدانید داموس 400 سال پیش گفته در ایران انقلاب میشه، ایمان بزرگ حاکم میشه و بعد از اینا پسر پیغمبر اسلام ظهور میکنه. ما نمیگیم که اینا رو دیگه ها، این کتاب داموس زمان شما هم بود دیگه، جز کتابای ممنوعه بود. انگلیسیش هست برید بخونید، فرانسویش هست برید بخونید دیگه. ما دیگه اینا رو که دیگه نمیگیم که، ولی باز خیلی از خودیا هم دارن خودشونو میذارن به نفهمی. خب کاری که انقلاب جهان اومد چیکار کرد؟ جهان اومد گفت برای اینکه ما نذاریم انقلاب اسلامی، چون اینا تو ابتداشون دارن، توی منابعشون دارن، اگر پارسیان آریایی ها به 40 برسن به قدرتی تبدیل میشن که نابود شدنی نیستن. برای همین لفظ 40 رو ما به کار نبردیم، ما خیلی عادی داشتیم انقلاب میشدیم. اونا هی 40 سال کردن. نتانیاهو گفت، رئیس جمهور آمریکا گفت، بولتون گفت، همه داشتن میگفت، همه صهیونیستا، همه سیلوسه، ایران نباید به 40 برسه، ایران نباید به 40 سالگی برسه. خب هی تلاش کردن که نذارن برسه. خب چیکار کردن؟ یه قدرت بین المللی، یه ارتش بین المللی از 50 کشور آماده کردن. کیا رو؟ داعشی ها رو. و خوب هم آموزش دادن انسان، و پول بی حساب، اسلحه بی حساب تو چند روز سوریه رو گرفتن، چون محور مقاومت از سوریه شروع میشد، عراق و ایران دیگه و لبنان. خب چیکار می‌خواستن که اینو نابودش کنن؟ هی طرح خاورمیانه جدید اصلا شما قاورمیانه الان تو اینترنت بزنید خاورمیانه جدید، ایرانو 5 6 تیکه کردن، نقشه ایرانو برید ببینید، تجزیه ایران. خب اینا حمله کردن، اومدن سوریه رو گرفتن، بعد عراق و نصفش رو گرفتن، خودشون هم اعلان کردن هدف کجاست؟ ایرانه. خب ببینید اینه. خب حالا اینجا سردار ما ابرقدرتی، یعنی این سردار ما میاد سلام الله علیه رحمت الله علیه، میگه چی؟ ارتش نمیخواهد، نیروهای مسلح نمیخواهد، سپاه نمیخواهد، من برای شما کافیم. این یعنی ابرقدرتی. یعنی ارتش بین‌المللی از 50 تا کشور حمله کرده، 2 تا کشور گرفته، یک یونیسف کشور گرفته، داره میاد سمت ایران. سردار ما میگه ارتش تکون نخوره، سپاه هم تکون نخوره، من برای شما کافیم. خب وقت ایشون چیکار کرد؟ ایشون نمیاد با یه لشکر ایران، میخواد نشون بده دیگه قدرتو، نمیاد با یه لشکر ایرانی 50 کشور رو شکست بده، میاد یه لشکر درست میکنه از عزیزان افغانی، فاطمیون، از حیدریون پاکستانی، از ایرانی ها، از عراقی ها، لبنانی ها و کسای دیگه، ملیت های دیگه هم بودن، میاد یه ارتش بین‌المللی درست میخواد به دنیا رو من آماده کردیم. او اینجوری نیست که اگه امام زمان زور کنه فقط مردم ایران برن دفاع کنن، تمام عراقی ها میرن، شیعه و سنیشون میاد، ترک ها میان، عراقی ها میان، افغانستانی ها هستن، پاکستانی ها هستن، هندی ها، ده ها میلیون هندی آماده هستن. و تازه غیر از این، حالا ما که مبلغ بین المللی هستیم، میریم خارج از کشور، میریم تو کشورهای غیر اسلامی هم کلی آماده هستن که برای این آماده بشن برای ایشون. ما را 130 کشور طلبه داره اینجا آموزش میده. یکی اون شیخ زکزاکیه که تو نیجریه 20 میلیون شیعه تربیت میکنه. دقت کنید چی دارم میگم. حاج قاسم اومد برای اینکه خیلی اتفاق بعد ما اینا رو اصلا ندید میگیریم که میگه حالا چی شد حاج قاسم داعش اومد و رفت. اصلا نمیفهمه بعضی کسا فهم تمدنی، نمیدونم چه معجزه ای اتفاق افتاد. و این امام و رهبر ما کیه که میتونه این کارو انجام بده؟ ابرقدرت یعنی چی؟ ارتش بین‌المللی مگه شوخیه؟ یکی و نصفی کشور رو تو چند روز گرفتن اینا، دارن میان مرز ایران. آقا فهمون اگر ما جلوشون رو نمیگرفتیم تو همدان و کرمانشاه باید با اینا اون همه جنایت هایی که کردن با نوامیس، مثلا با اون ایزدی ها، با نوامیس سوری، نوامیس عراقی، میخواستن بیان اینجا. خودشون هدف ما اینجاست. نکته جالب این است که اعلام کردن ما همه از سربازان سفیانی هستیم. این خیلی مهمه. سخنرانشون دیدی داره اعلام میکنه، میگه ما به حول و قوه الهی همه از لشکریان سفیانی هستیم. خط و مشار کاملا مشخص دارن میکنن دیگه. ما اینیم. حاج قاسم شکستشون داد و عراق رو آزاد کرد، سوریه رو آزاد کرد. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینه که اگه الان امام زمان ظهور بکنه، صده ها میلیون سرباز منتظرشن. خب حالا چرا نمیاد با این وجود؟ اگه من راست میگم، خب چرا امام نمیاد؟ پس چرا نمیاد؟ برای اینکه ما یه سنت داریم در قرآن، سنت لایتغیر الهیستان. سنت چیه؟ قربال و امتحان آدم هست، سنت فتنه و اقتشاش قطعی هم هست. پیامبر فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. تو شما منافق زیاد میشه، باید با فتنه ها پاکشن، لذا بدتون نیاد اصلا فتنه ها. دیدید چه این فتنه ها چقدر خودی ها رو که مدعی بودن، سابقه دارا، خودی هایی که مدعی، این فتنه ها همه رو تصفیه کرد. استفراغ بود که اگه این فتنه ها نمیشد ما نمیفهمیم این منافق وسط کارمون هستش. تو کشور ما هست، این همه مسئولین، این همه علمای منافق، این همه پیشکسوتای منافق، این همه خودیهای هیچ ارادتی به انقلاب اسلام و امام نداشتن، هنوزم هستن. اختشاشات برای ما برکت. لذا آقا امام صادق فرمود تمنب الفتنه فانها طهارت الارض من الفسقه. فتنه رو دوست داشته باشید و تمنا کنید، براتون خوبه فتنه ها. چون باید دولت کریمه برخلاف همه دولت ها دولت نازه، دقت بکنید، دولت نیاز نیست، دولت نازه. یعنی هر بی سر و پای تو دولت کریمه امام زمان مثلا جایگاه نداره. اینجوری نیست یک کسی الان بیاد بگه من فلانی هستم، امام زمان بیاد منو میکنه نمیدونم فرماندار فلانجا، رهبر فلانجا، رئیس جمهور فلان. نه، دولت کریمه دولتی است که آدم ها بر اساس میزان سنخیتشون با امام زمان حاکمیت پیدا میکنن. اینه که تو باید هر شب ماه مبارک رمضان بگی چی؟ و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک والقادت الى سبیلک. اینه که جامعه کبیره طراحی شده برای تو که برای دولت کریمه خودت آماده بکنی. یمکنوا فی دولتکم ها یشرفوا فی عافیتکم. من اونا باشم. دولت کریمه آدم ها بسته به میزان و قلبه انسانیت و سنخیت با معصوم تو حکومت امام زمان جایگاه پیدا میکنن. دولت کریمه است. بنابراین باید این امتحان آخری، اختشاش، فتنه حتما باشه. تا تصفیه بشه و آماده بشه، جبهه ها کاملا با هم چی بشن؟ آماده بشن. در آخرین فراز سخنرانیم اینو عرض کنم خدمتون، عرضم ببینید ما داریم با یه صیحه آسمانی، یه صیحه آسمانی زده میشه، ما در آخر روزام در لحظه نزدیک به ظهور، ماهای نزدیک به ظهور، ما یه صیحه آسمانی داریم، جزء چیزهای مسلم هم هستش. بعد جالبه که میگه که جبرئیل صیحه میزنه. بعضی از روایت میگن ما دو تا صیحه داریم، یه صیحه در ماه رجب داریم، یه صیحه هم در ماه رمضان داریم. این دو هست. حالا اصلا از صیحه ماه رجبش که بگذاریم، صیحه 23 ماه رمضان که جبرئیل صیحه میزنه، میگه یه صیحه هم شیطان میزنه. جالبه، یه صیحه میزنه اونایی که قراره تو لشکر امام زمان باشن صف بندی میشن، یه صیحه هم شیطان میزنه که اونایی که با تو لشکر شیطان باشن میرن صف بندی ها کاملا تو دنیا مشخص میشه. این وسط هم دیگه کسی نیست، اونی که قراره اینور باشه اینور، اونی که قراره اونوره اونوره. این صیحه ها اصلا کلا برای اینکه 4 ماه قبل از ظهور هم هست، برای اینکه هر کی میخواد تصمیم بگیره تصمیمشو بگیره دیگه. چرا؟ یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. امام بیاد بعدا یک کسی نمیدونه بگه آقا ما اومده مؤمن بشیم، ما تصمیم تو قبل میگرفتیم، ما تصمیم تو بگیریم. خب حالا یه شبه صیحه اتفاق افتاد الان، کی میدونه چیه؟ طوفان الاقصا. طوفان الاقصا یه شبیه صیحه هست، یعنی یه اتفاقی افتاد که همه باید موضع‌گیریشون رو اعلام میکردن در مقابل اسرائیل صهیونیست. یمنی هم ظهور کردن، اون هم که داستان نمونه خیلی مهمیه، لشکر یمانی که تو روایتم داره یمانی بالاخره صف بندی دو تا لشکر که بیشتر نیست در مقابل صوفیانی ها، لشکر خراسانی ها و لشکر یمانی ها، که الان شکل بندی ها داره اتفاق میده، این صف بندی ها داره اتفاق میفته. الاقصا کمک بزرگی، الاقصا اصلا یه جهش جهانی ایجاد کرد. میدونید امام حسین یادتون هستش که دو نوع رفتار کرد، دو رو نفر متقابل کرد تو عاشورا. تا شب عاشورا میگفتش که هیچ که نیاد، همه برن، بیاید اصلا خانواده منو بردارید برید، اینا همه شما رو میکشن، من بیعتم از همتون برداشتم. چرا این کارو کرد؟ برای اینکه اون کسی که تو وجودش تردید، شک، وسوسه هست بره، وای نسته، چون اگه باشه باید هم درجه امام مشهور شه دیگه، میخواد امام شهید شه. ولی درست یه نقطه مقابل، به محض اینکه روز عاشورا شد میگه هل من ناصر ینصرونی. ببین خیلی جالبه ها، یعنی میخواد اگه کسی ناخالصه بره، اگرم یه کسی میتونه بیاد تو لشکر عمر صد سنخیت داره بیاد، یا اتمام حجت به اونم شده باشه. چون تقریبا 32 نفر تقریبا اومدن، کم هم نیومدن، فقط هور و پسرش نبودن. امام که گفت اومدن یه عده و شهید هم شدن تو دکام امام. امام زمان هم داره همین کارو میکنه، یعنی طوفان الاقصا حلم ناصر یزدانی بود که تو دنیا اتفاق افتاد. یعنی یه دفعه شما میگید که مردم خوب آمریکا، مردم خوب اروپا، مردم خوب دنیا پا شدن سه ماه هر شب اومدن بیرون، هر روز اومدن بیرون به نفع چی؟ فلسطینی ها. هنوز هم دارن این کارو میکنن. ما تو تهران اینجوری نداریم، میدونید تو کشور اسلامی اصلا خبری از این راهپیمایی ها خیلی نیست، ولی شما میگید تو اروپا آمریکا چقدر آدمای اهل عدالت اینا آماده، اینا هستن که آماده پذیرش تشیع هستن، اینا برای لشکر امام زمان اینا هستن که دارن سنخیت پیدا میکنن. در واقع اون صیحه الاقصا باعث شد که اروپایی ها، آمریکایی ها، اونایی که قراره به عدالت، با شرافت، این سرباز شجاع آمریکایی که میاد میگه من دیگه نمیخوام، خودشون میسوزونه، یه قهرمان واقعا میاد میگه من دیگه حاضر نیستم. من یهودیای خوب، ما چقدر یهودیای خوب داریم تو دنیا که راه صهیونیست میگن خودشون پرچم اسرائیل آتیش میزنن، میگن نه اینجوری نیستش، اصلا قرار نیست اصلا تو کتاب ما ننوشته همچین چیزایی، برای ما همچین طراحی نشده، و خودشون میان میزنن تو کنگره آمریکا، میان پرچم آتیش میزنن، میان به نفع پرچم فلسطین رو میگیرن. ببین ما تو یهودی یا مسیح یا همه جای دنیا امام داره گزینشش رو انجام میده و اتفاق میفته، و به زودی همه اینایی که پای کار انسانیت وای میسن ان شاء الله همشون هدایت خواهند شد، به شرطی که ماها بی‌عرضگی نکنیم، حواسمون باشه رسالت ما مسجد محلمون نیست، رسالت ما شهرمون نیست، حتی رسالت ما فقط کشورمون نیست، باید ما تمدنی خودمون رو بسازیم و فکر بکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.
محمد وآله.